هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنل الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تغرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. فصل شد بين این جلسه که واپسین جلسه مباحث فلسفی فرهنگ هست با جلسات پیش، ما برای فلسفی فرهنگ 18 سرفصل و بخش رو طراحی کرده بودیم. در بعضی از این فصول و بخش با ادبیات رایج این حوزه معرفتی یک نوع هم آبایی و هم زبانی داشتیم، ولی از اونجایی که ادبیات علمی رایج و دارج متفاوت بود و هم ما بیش از اون که به آراء و نظرات دیگران مراجعه کنیم، به شیوه تأمل و تفکر به این مطالب رسیدیم و عرض میکنیم، تفاوت بسیار بسیار وسیع و آشکاری بین مباحث و سرفصل ها و مضامین و محتوای اون چه ما به عنوان فلسفه فرهنگ مطرح کردیم، اون چه دیگران عنوان کرده اند وجود داره. آخرین فصلی که به عنوان فصل 18 هم در اون ساختار ما دیده بودیم، آینده پژوهی فرهنگ هست. مبحث آینده پژوهی فرهنگ هم مثل دیگر فصول که همواره ما متذکر می شدیم که این نوع از مباحث جای مطالعه و مداقه و بست و بازنمایی بسیار داره. ما صرفا به نحوی طرح مسئله می کنیم و در حدی ارائه دیدگاه و پیشنهاد رویکردهای مطلوب رو بنا داریم انجام بدیم، خیلی به تفصیل و ادای حق مطلب و بحث مشبع و مفصل و در حد کفایت اهتمام نداریم و میسر نیست، چون هر یک از این فصول بسا جای احیانا ده ها بحث و جلسه علمی رو داشته باشه که در اون صورت دوره این مبحث ممکنه به یک بازه زمانی خیلی طولانی منتهی بشه. در همین حد هم حدود این مباحث حدود 2 سال تقریبا به طول انجام میده. این مبحث هم مبحث مفصلی است با توجه به این که هم نظراتی در این زمینه هست، هم مسائل و مباحثی در حوزه جامعه شناسی تاریخ مطرح شده و یا در جریانه که در پیوند با مسئله فرهنگ هست. به همجرد میتواند ذیل عنوان آینده پژوهی فرهنگ مطرح بشه و مقولاتی مثل جهانی شدن و مسائل مطرح در زیل هزار گرایی، پایان تاریخ و این دست مباحث و مطالب کاملا با مسئله آینده پژوهی فرهنگ مرتبطه و قابل طرح و تبیین هست. لحاظا میشه این بحث رو خیلی توسعه داد، اما ما با طرح نگاه کلان میخواییم این فصل رو هم تمام کنیم که بیش از این به طول نینجام. اگه بتونیم امروز مطالبی رو عرض کنیم که بشه جلسه آخر و اجمال اون چی که در این فصل باید مطرح بشه. مانند دیگر فصول، فروع این مبحث عبارت میشه از یک درآمد درباره اهمیت مسئله، مفهوم شناسی واژگان کلیدی و هویت معرفتی این مسئله، مسئله آینده پژوهی فرهنگ و جایگاه آن در جغرافیای فلسفه فرهنگ، عوائد و فواید این بحث و کارکردها و ثمراتی که این مبحث میتواند در مسائل و مباحث گوناگون و در عرصه‌های حیات انسان معاصر مطرح بشه، روش شناسی آینده پژوهی و نظریه هایی که در این حوزه مطرح شده و طرح و شرح و نقد و بررسی اون نظریه ها و ارائه نظریه مختار و طرح مطالبی نهایتاً در زمینه کیفیت طبقه بندی نظریه های آینده پژوهی و احیاناً مسائل مرتبط. و می شود در ذیل این فصل فرعی رو گشود راجع به عهد فرج و فلسفه فرج که پیوند وثیقی با مبحث آینده پژوهی داره و قاعدتا ما این دست مباحث رو و در مجموع مباحث آینده پژوهی رو لزوما باید با مقوله فرج پیوند بزنیم، چون نقطه نهایی و آرمانی در نگاه با آینده در فرهنگ دینی ما و تعالیم اهل بیت علیهم السلام مقوله فرج و عهد فرج، لذا با مسئله فلسفه فرج و عصر فرج با مسئله آینده پژوهی فرهنگ هم یک پیوند وثیقی پیدا میکنه. میشه و از این مطالبی که راجع به دوره فرج گفته شده در ذیل اینجا آورد و بر اساس اون که در مسئله فلسفه فرج مطرح میشه و راجع به عهد فرج در منابع عنوان میشه، با توجه به اونها در خصوص فرهنگ آینده هم سخن گفت. آینده پژوهی اصطلاحی است در فارسی رائج شده و واژگان برابر و احیانا مترادف و یا احیانا متفاوت به عنوان مقابل این واژه یا موازی این واژه که مترادف نیست مطرح شده. اینها رو فی الجمله دیدم، بعضی از تعابیر هم چندان دقیق نیست. این معادل هایی که یا شرحی که برای بعضی از این کلمات مطرح میشه دقیق نیست. به هر حال آینده پژوهی با پسوند برگرفته از پژوهش میتونه یه معنا داشته باشه، اما آینده شناسی احیانا دقیقا نمیتواند معادل آینده پژوهی مثلا باشه و واژگانی از این دست که در ادبیات آینده پژوهی مطرح شده. ما خیلی به اینها نمیپردازیم چون موضوع بحث ما مطلق آینده پژوهی نیست. تنها این عنوانی رو که در سرفصل آوردیم معنی میکنیم که از نظر ما آینده پژوهی فرهنگ به معنی گمانه زنی درباره آینده فرهنگ در جهان و سرنوشت خورده فرهنگ هاست. ما این آینده پژوهی تعبیر میکنیم. فرهنگ به کجا راه خواهد برد؟ سرانجام فرهنگ در جهان چگونه خواهد شد؟ آیا فرهنگ زائل شدنی است؟ زائل زوال ناپذیره؟ تغییر پذیر است؟ تغییر ناپذیر است؟ تغییری اگر بناس اتفاق بیفته به کدام سو این مقوله پیش خواهد رفت. ویژگی های فرهنگ در آینده چگونه خواهد بود؟ این رو می شود به عنوان تعریف یا توضیح آینده‌پژوهی فرهنگ مطرح کرد. اهمیت بحث در این است که بعضی از آینده پژوهان، جامعه شناسان، فیلسوفان تاریخ، فیلسوفان تمدن بر این گمانند که و سیاسیون حتی بر این گمانند که آینده جهان آینده فرهنگی است، به معنای مثبت آن، یعنی آینده است متعالی، برین انسان رو به تکامل می رود، مناسبات انسانی تر می شود. و به تعبیر دیگر آینده جهان جهانی فرهنگی است به این معناست که آنچه در مناسبات و معادلات تعیین کننده خواهد بود مقوله فرهنگ است. اگر نزاع و نقار و نقاشی بین اقوام و ملل اتفاق خواهد افتاد، با ابزار فرهنگ و با شیوه های فرهنگی و در جبهه فرهنگی اتفاق خواهد افتاد، و احیانا اگر مناسبات ایجابی و مثبتی بین اقوام و ملل برقرار خواهد شد، عمدتا در عرصه فرهنگ خواهد بود. اگر ملتی و کشوری و دولتی قدرتمند بشود، باید در فرهنگ قوی و قدرتمند باشه. ملاک قدرتمندی فرهنگ خواهد بود. اگر ملتی دولتی تضعیف خواهد شد، ضعیف انگاشته خواهد شد، در همین نقطه به ضعف دچار خواهد بود. در هر صورت در هم مناسبات، مناسبات ایجابی و سلبی، روابط مثبت و منفی، هم در معادلات و رقابت ها و عزم کشی ها بین دول، اقوام و مناطق جهان، مسئله فرهنگ حرف اول آخر رو خواهد زد. و گاهی گفته می شود که جهان در سال 220 و پس از آن ماهیتاً یک جامعه فرهنگی خواهد بود و محور رقابت‌های جهانی از رقابت‌های اقتصادی، نظامی و امثال آن به محور و جبهه رقابت فرهنگی انتقال خواهد یافت. نتیجتاً باید گفت که اگر عواملی مثل علم امروز یا در گذشته ملاک سوری محاسباتی و یا حقیقی قدرت خلم داد می شود، در آینده فرهنگ است که ملاک قدرت به حساب خواهد آمد. اگر با علم یا فناوری قدرت های قدرت بودند و اعمال هم اقتدار داشتند، هم اعمال قدرت می کردند، پس از این با تحمیل فرهنگشون این کار رو خواهند کرد و این اتفاق داره می افته و مشهود هم هست. این البته به آینده مربوط نیست، باید گفت که دهه هاست یا بلکه افزون بر قرن هست که این اتفاق افتاده و ادامه داره. دنیای قدرتمند و قدرت های مسلط بیش از اینکه سعی کنند سایر توانایی ها و ظرفیت ها و امکانات و اختصاصاتشون رو بر زندگی دیگران تحمیل کنن، وارد زندگی دیگران بکنن، فرهنگشون رو سعی میکنن، حتی اگر در سعی میکنن در تحمیل و توسعه و تسری دادن بعضی از اختصاصات خودشون مثل مثلا فناوری و تکنولوژی، بسا در پس اون ایدئولوژیشون و فرهنگشون نهفته. میدانند اگر تکنولوژی اونها بیاد، ایدئولوژی اونها هم به دنبالش خواهد آمد. یعنی روی پنهان و مکتوم این تحمیل ها و تسری دادن ها باز صورت و حالت فرهنگی دارد. نکته دیگری که بسیار اهمیت داره تذکر داده شده به اون متذکر شیم، این که ما وقتی میگیم آینده پژوهی فرهنگ، گفتیم یعنی گمان زنی وضع فرهنگ در آینده. این گمان زنی تابع به اصطلاح اقتضاعات این واژه است که ما داریم به کار میبریم، یا عبارت ترکیبی است که به کار میبریم، آینده پژوهی فرهنگ. در متن آینده زمان و بازارهای زمانی نهفته. ما نمیتونیم اینجوری بحث کنیم، بگیم که آینده فرهنگ چگونه خواهد شد، چون جا داره پرسیده شود که کدام آینده. آینده که شما دارید میگید آینده 5 سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه، یا فراتر از اون. مثلا ما اگر از فلسفه فرج سخن میگیم و از دوره فرج، به یک دوره تاریخی در دوردست اشاره میکنیم، بحث امسال و سال دیگه نیست. هرچند که روشن نیست فرج کی واقع خواهد شد، بسا 4 روزی اتفاق بیفته، اما ظواهر حاکی از آن است که اینچنین نیست. مجموعه ملاحم و وعده ها و پیشگویی هایی که در ادبیات دینی ما آمده، علائمی که برای ظهور بیان شده، اینها وقتی کنار هم قرار بگیره انسان متوجه میشه که هنوز زمان فرا نرسیده و بسیار از این علائم محقق نشده و میشود در واقع به لحاظ بازه‌های زمانی راجع به آینده فرهنگ سخن گفت و حد زد، گمان زنی کرد و به نحوی بر حسب کوتاهی و بلندی بازه‌هایی که ما داریم پیش بینی میکنیم راجع به آینده فرهنگ به ذات مختلف داشت. ببین 5 سال دیگه چگونه است، 50 سال دیگه چگونه است، تا در یه زمانی طولانی تر. لحاظا این که میگیم آینده پژوهی فرهنگ یک مطلب بسیط و یک پارچه نیست، یک سوال نیست، یک مسئله نیست و یک پاسخ هم برای به اسلام طرح در مقابل اون کفایت نمی کنه. آینده پژوهی عنوان وسیع تری است که باید گفت که در مقاطع مختلف و آینده فرهنگ چه صورتی پیدا خواهد کرد. راجب هویت معرفتی این مسئله، مسئله آینده پژوهی و جایگاهش در جغرافیای فلسفه فرهنگ هم این مقدار اشاره کنیم که این چون مسئله آینده پژوهی تقریبا بیش از هر مسئله و مفاد هری که از فصولی که تا کنون بحث کردیم بر دیگر فصول مبتنیه، باید این سرفصل در ساختار فلسفه فرهنگ همطور که ما عمل کردیم به عنوان واپسین و آخرین سرفصل قرار بگیره، که بسیاری از مطالبی که راجع به آینده پژوهی باید گفت اول باید در دیگر سرفصل ها حل شده باشه و به استناد اونها و تمسک به اونها پاسخ این پرسش رو ما بدیم. پس جایگاهش جایگاه متأخری است و در ساختار مباحث فلسفه فرهنگ باید در بخش‌های پایانی قرار بگیره. اوائل فوائد این بحث به اینجا برمیگرده که ما هم برای تطبیق خودمون با آینده نیازمند به این بحثیم. اگر مثلا آینده فرهنگ رو در بستر فلسفه فرج و در عهد فرج ببینیم که یک مطلب محتومی است، لاجرم همه انسان ها باید خودشون رو همساز کنند با اون چه که بعد واقع خواهد شد، و اگر اون چه واقع خواهد شد شناخته نشه که همسازی و همراهی ممکن نیست. این از این جهت. از حیث دیگر هم آینده، این که میگیم آینده فرهنگ چگونه خواهد بود، شناخت یا گمان زنی آینده فرهنگ تابع مجموعه علل و معدات و موانعی است که بر رانش و حرکت و فرایند پیشرفت فرهنگ و تطور و تحولات فرهنگ تأثیر گذارند. وقت خود انسان، اراده انسان جز این پیشران‌ها و محرک هاست، محرک های تاریخ. خب اگر ما آینده مطلوبی رو بخوایم مطالبه کنیم راجع به فرهنگ، آرزو کنیم در خصوص فرهنگ، وقت تکلیف ما سنگین میشه. لذا بحث از آینده پژوهی به نحوی به تکلیف ما گره میخوره، به خواسته های ما، مطالبات ما مربوط میشه و از این جهت اهمیت بسیار بسیار فوق العاده ای پیدا میکنه مسئله آینده پژوهی. کارکردهای بسیاری مبحث آینده پژوهی فرهنگ داره، چه ما به آینده جهان به صورت قدسی بنگریم یا فرجامی محتوم رو پیش بینی کرده باشیم، یا فرجام و آینده ای رو که به خیلی از عوامل وابسته است، از جمله به اراده ما، به تدبیر ما برمیگرده و ما میتونیم با تدبیر خودمون، مطالعه خودمون و احیانا اعمال اراده خودمون آینده مناسبتر و مطلوبتری رو بر فرهنگ رقم بزنیم و فرهنگ رو به دلخواه خودمون تغییر بدیم. هر آنچه رو که فرهنگ بریم میدانیم اون رو در تمهید مقدمات کنیم که اون در آینده اتفاق بیفته. از این جهت مبحث آینده پژوهی فرهنگ از یک اهمیت بسیاری برخوردار میشه. من یه خلاصه و فشرده و راجع به هر یک از فروع و محورها به صورت خیلی کوتاه نکاتی رو دارم عرض میکنم که مروری بر مجموعه مباحث که زیر این عنوان بعد در زیر این فصل مطرح بشه داشته باشیم. یکی از مباحث بسیار مهم مسئله روش‌شناسی آینده پژوهی است. راجع به آینده پژوهی، اصل آینده پژوهی روش شناسی های فراوانی داره و الان جناب آقای دکتر خزائی یا سالی دکترشون همین است که ما خدمتشون هستیم دارن تحقیق میکنن. من خیلی ناظر به روش شناسی های رایج که آینده پژوهان مطرح میکنن اینجا سخن نمیگم، بلکه روش شناسی آینده پژوهی رو، آینده پژوهی فرهنگ رو که محل بحث ما و ما نهنفی هست، به شیوه دیگه ای دسته‌بندی میکنم. میتوان روشگان های آینده پژوهی رو علل اطلاق و آینده پژوهی فرهنگ رو طور خاص به صورت زیر و در قالب سه رویکرد دسته‌بندی کرد. روش دینی که مراد از روش دینی این است که ما از منظر دین به شناخت فرهنگ در بستر تاریخی آتی نگاه کنیم. طبعا شیوه ها و قواعدی که در این رویکرد روشگانی به خدمت گرفته میشه بیشتر متنی و نقلی خواهد بود، هرچند در نگاه جامع به روش‌شناسی دینی عقل جز منابع، ممکنه فطرت رو جز منابع دین قلمداد کنیم. در فهم دین باید ما منابع عقل و فطرت، کتاب و سنت رو به کار بگیریم، اما در درک آینده لزوماً ما از همه منابع به نام دین لازم نیست استفاده کنیم. می توانیم منابع دین رو به معنی الاخص نقلی تلقی کنیم، مراجعه به اون منابع، از مراجعه به اون منابع به آینده پی ببریم. چرا که اگر این تفکیک رو انجام ندیم، روش شناسی دینی با روش شناسی فلسفی احیانا خلط میشه و اگر شیوه های علمی رو هم در بستر مطالعات دینی مشروع یا حتی موفق و کامیاب و حجت قلم داد کنیم، وقت با روش شناسی علمی هم که دو روش شناسی دیگر هستند فرق میشه. لحاظا روش شناسی دینی آینده پژوهی رو میتونیم تعبیر کنیم به شیوهی که با مراجعه به منابع دینی و با استنباط از مبانی دینی متناظر و با بهرهجویی از ملاحم و اخبارات غیبی و پیشگوهای ماورایی میخواد به آینده پی ببره و آینده رو بیان کنه یا احیانا گمانزنی کنه، پیشگویی کنه. این خب یک روش. روش دو روش فلسفی است. مراد از روش فلسفی تحلیل آینده فرهنگ بر مبنای قواعد عقلی است. قواعد عقلی که در فلسفه های مضاف مرتبط مطرح شده، مثلا در فلسفه تاریخ پاره قواعد مطرحند. فرهنگ به تاریخ گره خورده و ما مثلا بر اساس اثرسنجی همرو و موازی پیشرانهای تاریخ و با محاسبه سهم و نقش معدات و موانع حرکت تاریخ میتونیم راجع به آینده فرهنگ هم گمان زنی کنیم. محرک ها و پیشران های تاریخ میگن تاریخ به کدام سو خواهد رفت و فرهنگ متن تاریخه و میگوین در فلسفه تاریخ گفته میشود که عوامل معده حرکت تاریخ کدام ها هستن، عواملی که به نحوی ایجابی با علل حرکت تاریخ به اصطلاح تعامل میکنند و تعاطی میکنند، یا موانع حرکت تاریخ کدوم ها هستند که گاهی عوامل رو خنثی میکنند، عوامل رو جابجا میکنند، موانع موجب شدن یا عامل کارگر نباشه عامل دیگه بیاد نقش آفرین شه، نتیجتا چرخشی در تاریخ اتفاق میفته و جهت تاریخ عوض شه. با این دسته از قواعدی که در فلسفه تاریخ مطرحه و این نوع از این دست از قواعد و مباحثی که در فلسفه تاریخ مطرح هست میشه راجع به آینده فرهنگ هم بحث کرد. کما اینکه از فلسفه تمدن هم میتوان چرا که میتوان استفاده کرد، چرا که فلسفه تمدن هم از اون جهت که تمدن و فرهنگ دست در آغوش هم دارند و در پیوند با همدیگر هستند و در جاش فی الجمله بحث کردیم که تمدن رو گاه وجه سخت افزاری و فرهنگ رو وجه نرم افزاری که حقیقت می انگارند، پس بنابراین یک نوع همروی، همروی و موازات و همسویی بین فرهنگ و تمدن وجود داره. از قواعد گمانه‌زنی تمدن، آینده تمدن می شود برای گمانه‌زنی راجع به فرهنگ هم استفاده کرد، یا بعضی از اونها لزوماً اون قواعد و اون عوامل اگر اتفاق بیفتند، اگر تمدن ساز باشند، اگر موجب زوال تمدنی میشوند، اگر باعث تحول و تطور یک تمدن میشن، فرهنگ هم خود به خود متأثر میکنن. این مستقیماً اون قواعد در فهم سرنوشت فرهنگ مؤثرن و قابل اعتماد و مطالعه هستن و بیش از اینها قواعد خود فلسفه فرهنگ، مجموع مباحثی که در خصوص ماهیت فرهنگ، وجود شناسی فرهنگ، قواعد حاکم و جاری در فرهنگ و مؤلفه های اصلی اون و این دست مسائل در فلسفه فرهنگ گفتیم، این همه میتواند ابزارهایی بشه برای گمانه‌زنی آینده. چون فلسفه فرهنگ در زمره دانش‌های عقلی و فلسفی است، اگر ما از این قواعد، شیوه ها و مطالب استفاده کردیم، روشمون طبعا فلسفی خواهد بود. روش البته اینجا تذکر داره که روش ها تابع عوامل بیرونی خودشون هم هستن. مثلا رویکرد روش شناختی فلسفی به تبع مناظر و مبانی مکاتب فلسفی به شیوه های مختلف قابل تحلیلند و احیانا میتونه بر اساس مکتب های مختلف روش فلسفی تبیین شه و توسعه پیدا کنه. برحال اون کسی که در فلسفه مثلا مشائی فکر میکنه مبانی و نظراتی داره، در خصوص تاریخ، در خصوص تمدن، در خصوص فرهنگ دیدگاهایی داره، و علال قاعده کسی که اشراقی میاندیشه در خصوص اینجور مقولات نظرات متفاوتی پیدا میکنه. و در سایر مسائل اساسی فلسفه هم وقتی مکتب ها با هم متفاوت میشن، وقتی مسئله ای رو به اون مکتب ها ارائه میکنیم، طرز حل اون مسئله در اون مکتب ها با دیگری فرق میکنه. لحاظاست که ما اگر داریم یه بحث کلی و فی جمله مشترکی رو طرح میکنیم و از اون به روش فلسفی تعبیر میکنیم، به این معنی نیست که روش فلسفی که روش یک دست نیست، بلکه بسا بشود گفت که خرد روش هایی که یک کلان روشگان رو تشکیل میدهند از مجموعه مفاهیم فلسفی میتونه تنسیق و تصنیف و تدوین بشه. به تبع شیوه های گوناگونی که در فلسفه های مختلف و مکاتب فلسفی گوناگون برای مطالعه مسائل وجود داره، و از جمله فرهنگ، میشه گفت که روش هایی رو میشه طراحی کرد برای مطالعه آینده فرهنگ از هر مکتب فلسفی. پس بنابراین وقتی میگیم روش فلسفی، فی الجمله مسامحه است بسا کسی بگوید روش های فلسفی یا روش های عقلی. این حرف رو راجع به روش اول هم، یعنی روش دینی هم میتوان زد، در صورت که ما مرادمون از دین، اهم از ادیان ابراهیمی و اهم از ادیان منزل من عند الله باشه، هر آنچه که خود ادعا میکنه دین است، یا در عرف بشری امروز اون رو دین میانگارند، دین بدانیم، تلقی ادیان مختلف هم نسبت به آینده متفاوته. قواعدی که اونها هر دینی قبول داره بسا با دیگری متفاوت باشه، طبعا با قواعد متفاوت و وقتی آینده رو میخوام مطالعه کنیم روش فرق میکنه و نتیجه هم متفاوت میشه. اونم شاید قابل همین بست و تنوی و تکثیر باشد. روش سوم که به تبع اون چه که راجع به دو روش قبلی گفتیم، از بر این اساس که بسته به این که ما روش رو چه در روش دینی چه در روش عقلی و فلسفی از کدام دین یا از کدام مکتب فلسفی عکس کرده باشه، ممکن روش فرق کنه، ممکن نظر فرق کنه. به این ترتیب ممکن هر مکتبی روش خاص خودش رو تولید کنه برای مطالعه، و اون دو دسته رو گفتیم، بلکه درستر و واقع بینانه تر باشد که بگیم روش های دینی و روش های فلسفی، و در این صورت فارغ از حق و باطل بودن روش ها و این مکاتب داریم سخن میگیم. و به همین جهت در حوزه علم هم همین حرف رو میشه زد. به هر حال ممکنه گفتمان های علمی مختلف، پارادایم های علمی مختلف روش مطالعه پیشنهاد بدن، و کاربست روش های متفاوت برای مطالعه مقولات نتایج متفاوت هم ممکنه به دست بده. لذا بهتران است که بیم از روش های علمی مستقلن سخن بگیم، نه از روش علمی واحد. آنگاه که مرادمون از دین حق و حقانیست، یه روش بیشتر به نوع روش دین نخواهیم داشت. همچنین اونگاه که از فلسفه، اون مکتب فلسفی که قبول داریم و از نظر ما حق و صائب است، چیزی رو اراده کنیم، روش فلسفی هم میشه واحد. در روش علمی هم اگر ما یک پارادایم، یک گفتمان، یک شیوه خاص علمی رو ابداع کرده باشیم یا پذیرفته باشیم و بخوایم قواعد و مطالعه آینده فرهنگ رو هم، اگر بخوایم آینده فرهنگ رو علمی مطالعه کنیم، از چنین چیزی، از چنین گفتمان علمی بگیریم، در اون صورت ایراد نداره بگیم روش علمی، روش واحد، یعنی اون روش علمی که ما مقبول ماست. پس بنابراین تعبیر کردن به روش دین، روش فلسفی، روش علمی غلط نیست، ولی پیشفرضش این است که روش صائب که ما رو به واقع پیوند میزنه میتوان با اون واقع رو کشف کرد، اونی که ما حق میدانیم و قبول داریم. ولذا روش دینی برای ما جز اون روشی که در اسلام مطرح است و حتی احیانا در مکتب تشیع مطرح است باقی روش نیستن، یا روش هایی هستن که به نتیجه نمی رسن، حقیقت رو کشف نمی کنن، پس ما رو رهنمون به واقع نخواهند شد و نادرست و ناکامیابن، اونا رو ما به حساب نمیاریم. در این صورت روش علمی گمنزنی آینده فرهنگ بر اساس آینشناسی علمی است. ما روش فلسفی رو بل تعریف کردیم، روش علمی هم از ما عبارت میشه از گمنزنی آینده فرهنگ بر اساس آینشناسی علمی فرهنگ و تحلیل برایند قواعد حاکم، قواعد علمی حاکم بر فرهنگ. این به صلاح روش علمی است. میشه روش علمی طور دیگر هم باشد. گمانه‌زنی آینده فرهنگ با توجه به روند گذشته و تجربه شده ی تحول فرهنگ، باز علمی است، تجربی است. گذشته ی فرهنگ داشته، تطوراتی در فرهنگ رخ داده، اینا تحت تاثیر قواعدی واقع شده و یک فرض میکنیم یک فرایندی رو از گذشته فرهنگ می شود کشف و ارائه کرد. اگر اینجور باشه بررسی پیشفرض دیگه که آینده ادامه منطقی گذشته است می شود اون روند رو استمرار داد و آینده رو هم بررسی همون روند گذشته در واقع فرایند رو و برایند پس از این رو بررسی روند گذشته گمان زنی کرد. این هم روش در واقع علمی است. در روش علمی مسائل حسی تر و یا مسائلی که برایند فرایند علمی هستند رو باید بیشتر دید، سهم اونها رو باید بیشتر لحاظ کرد و در نتیجه باید پدیده های تأثیر گذاری مثل جهانی شدن یا تکنولوژی و عواملی از این دست رو در مطالعه علمی باید دخیل کرد. این هم یک اجمالی راجع به روش شناسی آینده پژوهی و طبقه‌بندی روش ها، تعریف و طبقه‌بندی روش ها. از صورت که بعضی از فروع و فصول رو ازش عبور میکنیم، من یک مروری و یا پرتوی میخوام افکنده باشم بر محصول و برایند هر یک از روش های سگانی که مورد اشاره واقع شد. مثلا روش دینی ما گفتیم عبارت از اون شیوهی که بر اساس آموزه ها و گزاره های دینی آینده فرهنگ رو تحلیل کنه. این به این معناست که ما بر اساس گزاره‌ها و عقاید دینی که مثلا معتقدیم اراده حق تعالی تنها و یا اصلی ترین با مسامحه عرض می‌کنیم عامل حاکم بر جریان تاریخ است و حق تعالی هم کمال محض است، خیر محض است، پس خیر و کمال محض رو میخواهد، پس باید آینده بشر همین شؤونش از جمله شؤون فرهنگیش باید همین خیرخواهانه و کمال تراز باشه و خیر اندود باشه، خیر نمون باشه. یا بر اساس ملاحم و اخبار غیبی که در نصوص و متون آمده که راجع به آینده سخن میگه باید راجع به آینده فرهنگ هم از زبان دین و بر اساس دین سخن گفت. اگر این دو شیوه و شیوه های مشابه که به نحوی دریافت شده از متن دین است، حالا یا مبتنی بر گزاره ها از در واقع واقعیت و حقایق است یا مبتنی بر آموزه هاست. در مجموع اگر بخوایم مطالعه کنیم، یه سلسله مبانی که به آینده جهان مربوط میشه از دیدگاه دین و آینده جهان رو تصویر میکنه، پیش بینی میکنه، وجود داره که اونها میتوانن مبنا قرار بگیرن برای آینده پژوهی فرهنگ. ما وقتی مثلا فرض کنید که اراده قاهر خداوند رو بر چیرگی حق و عدالت بر باطل و ظلم یک عامل و یا اصلی ترین عامل یا اصلا عامل اساسی در جریان تاریخ و هر آن چه در حیات بشر بعدا باید اتفاق بیفته قلم داد کنیم، باید پیش بینی کنیم که فرهنگ آتیک، فرهنگ متکامل، فرهنگ برین، فرهنگ توأم با عدالت، فرهنگ توأم با انصاف امثال این هست. یا مثلا اصل دیگر که معتقدیم نظام احسن بر جان حاکم است، بر جان تکوین، و زمین میکنیم این مطلب رو بر مدعا و اصل دیگری که معتقدیم و میگوید بین تکوین و تشریع و حقیقت و واقع پیوندی وجود داره. خب از این هم باز میتونیم نتیجه بگیریم که به هر حال روزی و روزگاری بر این جهان فرهنگ مطلوب و کمالی حاکم خواهد شد. یا راجع به انسان شناسی، اینا همه این دو اصل به نحوی جنبه مبدأ شناختی و هستی شناختی داشت یا جهان شناختی داشت. براسته انسان شناسی هم میشه باز باورهایی که راجع به انسان داریم، انسان رو فطرتمند میدانیم، انسان رو، انسانها رو همگرا میدانیم، آدمیان رو. اگر این باشد پس بنابراین باید مجموعی انسانها به اقتضای فطرتشون و همگرایی که با هم دارن نهایتا برن به سمت اون فرهنگی که جوهرش فطریست و برآمده از فطرت است. پس فرهنگ آینده میتونه فرهنگی فطرتمند باشه. از این اصل میشه چون این فهمی و برداشتی رو احیانا داشت. من البته هر یک از این اصول رو نسبتا به تفصیل آوردم و با مراجعه به آیات متعددی در قرآن کریم این اصول رو در واقع مستند کردم. این مربوط به شیوه اول که ما بیم برسه گزاره ها و عقایدمون آینده رو گمان زنی کنیم. اما شیوه دوم که گفتیم با مراجعه به نصوص ببینیم صریحا راجع به چی گفتند و در خلال اون از جمله راجع به فرهنگ چه میتوان برداشت کرد. این دیگه حالت استنتاجی ندارد، حالت استنباطی داره. شیوه قبلی دینی استنتاجی بود، چرا که ما یه سری عقاید و مبنا قرار میدادیم بر اساس اون میمدیم راجع به آینده گمان زنی میکردیم. اما شیوه دوم از روش دینی استنباطیس، یعنی ما از نصوص راجع به آینده چی میفهمیم، راجع به آینده یا به نص یا ظاهر عبارات چه چیزی رو پیش بینی کردند. اینجور ما به آینده نگاه کنیم. در این چارچوب هم باز ما هم آیات بسیاری داریم، هم روایات فراوانی داریم که به ما میگوید آینده چسان خواهد بود و از جمله فرهنگ مربوط به آینده. چرا که در خصوص ما در مورد اینکه فرجی واقع خواهد شد و بشر به سرنوشتش و فرجام فرج پیوند خواهد خورد و عاقبت بشر مطلوب او و مرضی الهی خواهد بود و عهدی به نام فرج واقع خواهد شد، خب مدارک و منابع و مطالب بسیاری داریم و در منابع ما در الاختصاص شیخ به تفصیل روایاتی در این قسمت آمده و در عیون اخبار رضا بس به همین ترتیب اختصاص مال شیخ مفیده، عیون مال شیخ صدوق. و مثلا از جمله این خبر هست که بعد از اینکه رجوع هست مهدی سنت الله فرج شریف صحبتی می شود، در ذیل اون خبر آمده که لا ترحب الدنیا حتی یقوم رجل من ولد الحسین یملأها عدلا کما ملأت ظلما و جورا. اشاره به قطعیت وقوع فرجه. بالاخره عدالت در این عالم به دست فرزندی از فرزندان سید شهدا سلام الله علیهم محقق خواهد شد. این قطعی است که عدل تحقق پیدا میکنه. عدل اگر به معنی العام بگیریم که علاوه بر عدالت اجتماعی رو هم شامل بشود، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت حقوقی، به جهات دیگه هم تصدی بدیم، در این صورت در واقع انسان ها هم عدل دومون خواهند شد. رفتار انسان ها، بینش انسان ها، منش انسان ها، خلق و خوی انسان ها و حتی علایق و سلاق انسان ها، که به این ترتیب فرهنگ هم یک فرهنگ عدالت جوهر و عدالت دومون خواهد شد. پاری شاخص ها رو من زمانی به مناسبتی از روایات فحص کرده بودم در بودم بود 20 شاخص رو راجع به عهد فرج نوشتم که بخش زیادی از این 20 شاخص یا فرهنگی است یا در فرهنگ تأثیر داره. روایات و منابع اونها رو هم ذیل هر یک از اینا نوشتم. برچیده شدن دولت باطل، استقرار جهان دولت قدسی، ارتقاء عقلانیت، اینا به فرهنگ مربوط میشه. بسط و کمال علم و معرفت، تکامل و ارتقای اخلاق به فرهنگ مربوط میشه. توسعه دیانت و معنویت به فرهنگ مربوط میشه. تحقق وحدت و صمیمیت ایمانی کاملا به فرهنگ مربوط میشه. زوال تبعیض و گسترش رفاه عمومی، تحقق آزادی، اینا هم به فرهنگ مربوط میشه. گسترش صلح جهانی، تأمین حقوق ادیان و اقلیت‌ها، تحقق عدالت فراگیر جهانی، ارتقای سطح علمی و معرفتی زنان، این یک شاخص در فرهنگ هست. وفور و نعمت و باروری و بازدهی منابع، حالا این وجه فرهنگی نداره. ارتقای سطح معیشت و ریشه کن شدن فقر باز در پیوند با فرهنگ هست، هرچند جزء فرهنگ نیست. گسترش امنیت در پیوند با فرهنگ است. توسعه آبادانی، ارتقای صنعت و فناوری، صیانت و سلامت محیط زیست، تحقق رضایت جهان شمول، بشر از زندگی خودش به احساس رضامندی میکنه. این 20 شاخص رو من از مجموع روایات و عهد فرج استخراج کردم، ولی اکثرا به نحوی نشون دهنده در واقع حالت و وضعیت فرهنگ در دوره فرج، دوره تاریخی فرج هم قلمداد میتواند بشود، که البته خب هر یک از اینها احتیاج به بحث و بسط و تفصیل داره. علی حال مسئله آینده پژوهی فرهنگ از مسائل بسیار بسیار پر اهمیت و دقیق و در این حال دشوار فلسفه فرهنگ به حساب میاد، چرا که ما با آیندهی سرکار داریم که ندیدیم و نشنیدیم و دسترسی نداریم بهش احیانا، و به صورت استنتاجی یا به صورت استنباطی باید به تبیین اون و تحلیلش دست بزنیم. ولی خب ارزش بسیاری داره در تدابیر و تصمیمات و رفتارها و اراده های بشری. و همین میزان زنده دیگه بحث رو اکتفا بکنیم و این مبحث رو هم ببندیم.